با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت هفته ای بود که به شکلی موضوع غزه و جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین وارد فاز جدیدی شد. دو تا حادثه مهم در اینجا اتفاق افتاد این هفته. یکی برگزاری شکایتی است که دادگاه دادگستری سازمان ملل هست، دادگاه بین‌المللی دادگستری، که دولت آفریقای جنوبی شکایت کرده علیه نسل‌کشی دولت اسرائیل که در 11 داشتن در پنجشنبه 11 ژانویه برگزار شد، که روز جمعه روز پنجشنبه وکلای دولت آفریقای جنوبی نقاط نقطه نظرهای خودشون رو گفتن و در روز جمعه مواضع نمایندگان و وکلای دولت اسرائیل از خودشون دفاع کردن. نکته دوم این بود که ما در همین پنجشنبه شاهد تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ژاپن بودیم علیه یمحوسی های یمن، که این قطعنامه با 11 رأی موافق به 4 رأی موافق مخالف ممتنع، از جمله رأی روسیه و چین و الجزایر، تصویب شد. خود تصویب این قطعنامه تقریبا میشه گفت که چک سفید بود با آمریکا و ائتلاف کشورهایی که ائتلاف رفاه را تشکیل دادن و در اون ائتلاف به این نتیجه رسیدن که بایستی برای حفظ حمل و نقل کشتیرانی در دریای سرخ مانع از عملیات و اقدامات حوثی ها بشن. میدونیم که حوثی های یمن حملات خودشون رو به کشتی های اسرائیلی یا کشتی هایی که بار می‌بردن به بنادر اسرائیلی در این چند هفته اخیر تشدید کردن در دفاع از مردم فلسطین و عملا باب المندب را منطقه ناامن اعلام کردن. این باعث شد که بسیاری از شرکت های بلور کشتیرانی مجبور بشن که این مسیر باب المندب را رها کنن و از طریق تنگه امیدنیک در جنوب آفریقا حرکت کنن، که این خب هزینه حمل و نقل دریایی را تقریبا میشه گفت که چند برابر کرده و این فشار سنگینی آورده. و این قطعنامه‌ای که داده شد، نکته مهمش این هستش که چین و روسیه، دو تا کشوری که جمهوری اسلامی خیلی بهشون نزدیک هست و خودش رو جزء با نگاه به شرقش به اون نزدیک کرده بود، بی توجه به عواقب این قطعنامه به اون رأی ممتنع دادن و وتو نکردن و خود این عملا چک سفیدی بود به آمریکا و متحدانش و اون 11 کشوری که در این ائتلاف هستن، یعنی ائتلاف مشترک آمریکا، انگلستان، آلمان، دانمارک، هلند، کانادا، نیوزلند، کره جنوبی و انگلیس و بحرین هست، که خب این در روز اول صبح جمعه این ائتلاف به رهبری آمریکا و همراهی انگلیس با پروازهایی که از پایگاه های هوایی آمریکا و انگلیس در خلیج فارس انجام دادن، بخصوص از ایمان گفته میشه از بحرین و از کشورهای دیگه خلیج فارس، 100 نقطه استراتژیک یمن را بمباران کردن. مطرح کردن که این اولین اقدام هست برای اینکه باز دارن حوثی ها را از این قضیه. خب این مورد، این حمله با مخالفت یعنی اعتراض ایران، حزب الله و یمن روبرو شد. یمنی ها اعلام کردن که ما به راه خودمون ادامه میدیم. ولی نکته مهم این هستش که الان جمهوری اسلامی در یک موضع بسیار مشکلی قرار گرفته. از یک سو رزمناو البرز را فرستاده به دریای سرخ، که این رزمناو در اونجا خب معلومه مأموریتش چی هست تو این شرایط بحرانی. اگر اینجا درگیری صورت بگیره، اولا پای جمهوری اسلامی در میان هست، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ حمایت مردم و چه به لحاظ توان نظامی قدرت اون رو نداره که در مقابل حملات آمریکا مقاومت کنه و این باعث ویرانی بسیار گسترده‌ای در ایران خواهد شد. این هست که رهبر جمهوری اسلامی سیاست صبر استراتژیک رو مطرح کرده و با حزب الله هم همین مسئله را پیش بردن که تا اونجایی که امکان داره مانع گسترش جنگ میشن. ولی خب سیاستی که دولت اسرائیل داره سیاستی است که میخواد جنگ را گسترش بده. خب این اولین گام هست، یعنی عملا انگلستان و آمریکا وارد عملیات شدن علیه یمن که به اضطراب به عنوان مدافع فلسطینی ها عمل میکنه و بعد اگر حزب الله در اینجا واکنششون بده، ممکنه هم اسرائیل و هم آمریکا در اینجا واکنششون بدن و بعد جنگ گسترش پیدا کنه و پای ایران در میان کشیده بشه. چون هدفی که اسرائیل به بخصوص نتانیاهو داره دنبال میکنه، سالهاست داره دنبال میکنه، 30 سال که داره دنبال میکنه، اینه که ایران آمریکا رو وادار کنه که به جنگ با ایران. و حتی موقعی که ترامپ هم اون اقدامات رو علیه ایران کرده و خلاف تمام مسائل به چیز عرف بین‌المللی، یکی از فرماندهان سپاه قدس یعنی قاسم سلیمانی رو ترور کرد، به خاطر همروهایی و هم فکری بود که با نتانیاهو داشت و با اون جریان همراه بودن. همزمان با این اقدامی که انجام شده و این حادثه‌ای که اتفاق افتاده و قطعنامه‌ای که تصویب شد و آمریکا شروع کرد از اون استفاده کردن، ما شاهد اینیم که تو این هفته های گذشته سیاست ترور توسط اسرائیل به شکل گسترده پیش برده میشه، درست در شرایطی که نتونست اون هدفهای خودش را در جنگ غزه به دست بیاره. سیاست ترور است که خود ترور فرماندهان حماس هست تو این رابطه، ترور فرمانده لوجستیک جمهوری اسلامی هست رضی موسوی، و اون ترورهایی که آمریکا کرد در اونجا در عراق که هشدار بود به اینا. هدف ترورها از سوی اسرائیل اینه که به شکلی حزب الله را وارد جنگ بکنه و بعد شروع کنه به بمباران، همون بمباران وحشیانه ای که توی غزه کردن در جنوب لبنان و در لبنان انجام بده، و این خطر حزب الله را که میگه 150 هزار موشک داره آماده و زیر ساخت های اونا رو نابود کنه در اینجا و یک فشار سنگینی بیاره و مردم لبنان رو بشورونه علیه لبنان و علیه حزب الله توی رابطه. بنابراین سیاست اسرائیل این هستش که جنگ رو گسترش بده تا بتونه از این فضایی که درش درگیر شده، در این فضایی که داره خفه میشه، نجات پیدا کنه. و درست تو همین شرایطی که آمریکا حمایت 100% میکنه از اسرائیل و اسرائیل هم سعی میکنه که جنگ را گسترش بده از طریق ترورهای، از طریق تحریک دیگران، ما شاهد اقدام آفریقای جنوبی هستیم. توجه کنیم که آفریقای جنوبی خودش کشوری بوده که سالها زیر آپارتاید بسیار سنگین سفیدپوستان بوده، علیه نلسون ماندلا و تمام کنگره ملی آفریقا علیه این آپارتاید وحشیانه جنگیدن و بالاخره پیروز شدن و تجارب گسترده ای تو این رابطه دارن و یک وزیر وزارت خانه دارن به نام وزارت عدلیه. خب این وزارت اساساً کارش بر مسئله چگونگی پیشبرد اداره در کشور و ایجاد اون از بین بردن اون قوانین و آثار اون قوانینی که آپارتاید گذاشته، به رهبری هیئتی به رهبری وزیر عدلیه آفریقای جنوبی در روز پنج شنبه 11 ژانویه در دادگاه بین‌المللی دادگستری سازمان ملل شکایت را علیه اسرائیل مطرح کردند که نسل کشی را گفته، این با مدارک بسیار گسترده 6 تا وکیل بودن به اضافه خودشون که اینا به طور دقیق به مدت 3 ساعت تمام محورهای شکایت را مطرح کردن با فیلم، با عکس، با جمع‌بندی های بسیار دقیق و توضیح دادن که چرا اقدام اسرائیل در غزه یک اقدام نسل‌کشی آشکار هست در جلوی چشم جهانیان. اونا توضیح دادن که دولت آفریقای جنوبی در روز 7 اکتبر وقتی حمله حماس انجام گرفت، حمله را محکوم کرد، اینا به اطلاع اسرائیل رسون و هیچ نوع نشون دادن که هیچ نوع همسویی با اون حملات ندارن، ولی اقدام واکنشی دولت اسرائیل نسل‌کشی میدونن. و در توضیحی که دادن توضیح دادن که دولت اسرائیل دولتی است که از 1948 که تأسیس شد تا حالا یک دولت آپارتاید بوده و یک سیاست استعماری رو در پیش برده، سرزمین های سوخته به بیرون کردن مردم در بخش های مختلف، و حالا هم داره همین اقدام رو، یعنی اقدام نسل کشی به بیرون کردن فلسطینیان در کرانه غربی رود اردن و غزه داره به پیش میبره. و این شکایت بسیار مستدل و بسیار دقیق بود و نکته مهمش اینه که حتی اگر دادگاه رأی نده، این شکایت اونچنان ابعاد این در سطح جهان مطرح کرد که عملا توضیح داد که این نسل کشی هست و اسرائیل رو به لحاظ سیاسی در افکار عمومی جهان به شدت زیر سوال برد. اولین بار هست که در کشورهای غربی، یعنی اروپای غربی و در آمریکا و کانادا، وقتی که این مسائل پخش میشه تو اخبارش پخش میشه، تمام مردم این مناطق مطلع به این نتیجه میرسن که دولت اسرائیل یک دولت نجات پرسته، به لحاظ سیاسی این دولت یک شکست بسیار سنگینی خورده به افکار عمومی جهان. حالا در این هفته ها که تظاهرات های گسترده ای وجود داره، حتی این تظاهرات در شهری مثل نیویورک که یک شهر یهودی نشین هست به اصطلاح و بیشترین یهودیان را در خودش جمع کرده، وقتی اونجا هم علیه جنایت ارتش اسرائیل تظاهرات میشه و جوانان تظاهرات میکنن، نشون میده تا چقدر دولت اسرائیل در یک انزوای سیاسی قرار گرفته و تا چقدر زیر فشار هست و این حمایت کشورهای دیگر را ازش محدود خواهد کرد و این فشاری است که بر دولت بایدن هم داره میاد که متقیم. در هر صورت این اقدام دولت آفریقای جنوبی تونست چهره کریه و چهره نجات پرست و چهره اشغالگر و استعمارگر اسرائیل را به شکل خیلی برجسته مطرح کنه، به این دستاورد بسیار بزرگی است و خب این جلسات های دادگاه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و نشون میده که اون جنایتی که دولت اسرائیل میکنه، که اون یکی از وکلای دولت آفریقای جنوبی مطرح کرد که اسرائیل در هفته 6000 بمب بر سر مردم غزه فرود میاره، 200 بار از بمب‌های 2000 پوندی استفاده کرده، 2 تنی استفاده کرده، بیش از 2 تن، و در یک باریکه ای که 365 کیلومتر مربع جمعیت در یک باریکه کوچک به 2.5 میلیون نفر در اونجا جا دارن، هیچ نقطه ای امن نیست، اونجا را بسته، همه راه های دریایی زمینی و هوایی را بسته و بمباران میکنه، جنوب غزه را بمباران میکنه و به این شکل اون چهره استعمار نوین اسرائیل را به شکلی مطرح کرده. خب این وضعیتی که الان داره، یعنی وضعیت جنگ غزه از یک طرف، وضعیت دریای سرخ از یک طرف، شرایطی به وجود آورده که جمهوری اسلامی زیر فشار سنگینی هست. این افشای جنایات اسرائیل اصلا بهانه شده که دولت جمهوری اسلامی که خودش یک دولت نجات پرست، یک دولت آپارتای تو در تو هست، یعنی هم آپارتایدیست علیه زنان، آپارتایدیست علیه ملیت ها و آپارتایدیست علیه مذاهب مختلف، این آپارتاید تو در تو و شکلی که داره حاکمیت میشه، یعنی یک شکل به شدت داعشی و فاشیستی تو این جمهوری اسلامی، از این فرصت استفاده کردن و در هفته های اخیر موج اعدام ها را به شدت بالا بردن. ما در 2 هفته اخیر شاهد 8 صدور 8 حکم جدید اعدام هستیم که یکی از کسایی که به اعدام محکوم شده و میخوان حکمش را اجرا کنن 27 سال در زندان هستش. به تازگی یک اتهامی را شروع کردن، دارن هم علیه، یعنی درست اون موج اعدام هایی که علیه بلوچ ها به کار بردن و در سال گذشته نزدیک 170 تا اعدام انجام دادن، در امسال هم یعنی شروع کردن با اتهام جاسوسی یک سری از فعالان کرد دارن اعدام کنن. 4 اعدام در 2 هفته پیش انجام گرفت و 8 اعدام الان در دستور هستش و بعضی ها هستن که مثلا 4 تا از فعالان کرد هستن به مدت 18 ماه هیچ ارتباطی با جهان ندارن، همسرانشون ازشون خبر ندارن، هیچ ملاقاتی نداشتن. این سیاست اعدام های وحشیانه نشون میده که جمهوری اسلامی از این فرصتی که جنگ غزه به وجود آورده و تمام افکار عمومی جهان دارن جنایت ارتش اسرائیل رو رقم زدن، خودش را محق میدونه که از این فرصت استفاده کنه و با اتهام همکاری با اسرائیل یا جاسوسی برای اسرائیل از یک طرف هم ضعف خودش را در زمینه امنیت نشون بده و هم از این طریق اون سیاست اعدام و مرعوب سازی خودش را به پیش ببره. ما شاهد این بودیم که در هفته قبل پیشتر اون انفجاری که در کرمان رخ داد یک شکست فاجعه بار امنیتی برای رژیم بود. حالا اینا حتی اعلام کرده بودن که ما قبل از مراسم 16 بمب را کشف کردیم، و وقتی 16 تا بمب رو کشف کردن، تنها کاری کردن به مقامات رژیم گفتن نیام، به خانواده کی گفتن نیام، و همزمان اونجا مراسم رو برگزار کردن و باعث اون جنایت شدن که نزدیک 100 نفر کشته بشن، 150 تا 200 نفر زخمی بشن تو اونجا. این شکست اطلاعاتی فقط در اونجا نیست، ما در اون هستیم که شاهد هستیم که مرتب این درگیری ها در بلوچستان در منطقه راست در جریان پیدا میکنه که بی ارتباط با این حوادث با هم دیگه نیستن. این شکست های امنیتی رژیم و سوراخ سوراخ بودن رژیم، قبلا هم که این زمینه ای بود که اسرائیل شروع کرد یک سری از کارشناس ها یا به یک سری از متخصصان و دانشمندان هسته‌ای را ترور کرد، نشون میده که حالا بهانه‌ای پیدا کرده که از این طریق مسئله اعدام ها را مطرح کنند و موج اعدام را بندازند و اون فضای سرکوبی را که در جامعه شکل دادن با اعدام جلو حوادث و حرکت ها و اعتراضات مردمی را بگیرند. این اون نکته است که خب با اعتراض گسترده روبرو شده. ما در هفته آینده یعنی از 13 تا 20 ژانویه شاهد یک اعتراض سراسری هستیم که توسط تشکل‌ها، افراد، سازمان‌های مختلف بسیج داده شده در علیه اعدام. چرا؟ برای اینکه اعدام جدا از اینکه این اعدام ها محکوم هست، این شیوه اعدام های سیاسی که رژیم داره میرسی محکوم هست، بلکه کل مسئله اعدام یک مجازات غیر انسانی است، یک مجازاتی است که باید لغو بشه. در بخش بزرگی از کشورهای جهان اعدام به عنوان یک مجازات لغو شده و در این جمهوری اسلامی همچنان این اعدام وجود داره و اینها به شکل بسیار وحشیانه ای دارن از اعدام استفاده میکنن. ایران در مقایسه با جمعیت، در نسبت جمعیتش در صدر اعدام هست. در سال گذشته چیزی در حدود 700 نفر رو اعدام کرده. خب 700 نفر یعنی 700 تا سرنوشت رو نابود کرده و خانواده ها، بسته ها و همون رو چیز کردن. و یکی از چیزهای جنایتکارانه ای که رژیم داره به خاطر شکستی که از جنبش زن زندگی آزادی خورده، در سال گذشته شاهد اعدام 18 زن بودیم. خود این نشون دهنده اینه که تا چقدر اینا نفرت دارن از این مبارزه به جنبش زنان. خب این از بنابراین موج مقاومت در مقابل اعدام یک موجی هستش که داره گسترش پیدا میکنه و بایستی گسترش پیدا کنه، برای اینکه این با این سوء استفاده ای که جمهوری اسلامی داره از فضای جنگ غزه میکنه، از جنایت اسرائیل میکنه، یک سوء استفاده بیشرمانه از خود جمهوری اسلامی، یک رژیم نجات پرسته مثل رژیم نجات پرسته اسرائیل، به بایستی در مقابلش وایستاد. و این نکته هم بایستی همه فعالان سیاسی، سازمان های سیاسی بهش توجه کنند که وقتی که ما علیه اعدام و فضایی را داریم ایجاد میکنیم که علیه اعدام مقابله کنیم، بایستی توضیح بدیم که این ویژگی هایی که جمهوری اسلامی داره، ویژگی های نجات پرست داره، همون ویژگی هایی که اسرائیل داره. و بعضی از گروه ها و جریان های سیاسی هستند که تمام فضا و تبلیغاتشون علیه جمهوری اسلامی هست، ولی مثلا در این 3 ماه حتی یک کلمه درباره جنایتی که در غزه اتفاق افتاده نیفتاده. خب این نشون دهنده اینه که یا اینا از نظر سیاسی متوجه نیستن که چه وضعیتی ما درش قرار داریم، یا اینکه به شکلی ممکنه دست سر ارتباطی با اونا داشته باشن. این مسئله حساسی است، یعنی نمیشه تو شرایط امروز ایران از علیه مبارزه، علیه اعدام مبارزه کرد، علیه نجات پرستی در جمهوری اسلامی مبارزه کرد، علیه جنایاتی که جمهوری اسلامی در کردستان، در بلوچستان داره انجام میده یا در تهران با مسئله حجاب اونها انجام میده، نمیشه اینا را محکوم کرد بدون اینکه محکوم کنیم جنایاتی را که دولت نجات پرست اسرائیل در علیه مردم فلسطین انجام میده. این نکته است که بایستی به شدت بهش توجه کنیم که نمیشه با یک معیار دو جور برخورد کرد. این مسئله است که بایستی بهش توجه کنیم. بنابراین ما وقتی که اینجا مسئله اعدام مطرح میشه، ما شاهد مقاومت مردم هستیم که علیه اعدام دارن مقابله میکنن. از سوی دیگه ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی جدا از موج اعدام ها، سیاست سرکوب خودش را به شکل گسترده در مورد زنان پیش برده. این سیاست سرکوب حالا جدا از قانونی که تصویب کرده، که تصویب نهایی نشده، ولی با دستورالعمل‌های محرمانه‌ای که وزیر کشور داده و وزارت کشور داده، دارن به شدت این مسئله را به پیش میبرن. شیوه هایی که دارن به کار میبرن یک شیوه های به شدت فاشیستی است. یعنی اینها اومدن با گماردن نیروهای حزب اللهی یا نیروهای دفاع شخصی بر سر چهارراه‌ها، از ماشین‌ها فیلم برداری میکنن و کسایی که در اونجا، ماشین‌هایی که درشون زنان بی حجاب هستن، آزاد پوش هستن، عکس میگیرن، فیلم میگیرن، شماره ماشین رو میگیرن و بعد ماشین رو ضبط میکنن، ماشین رو میبرن پارکینگ و تمام زندگی مردم رو مختل میکنن. از این طریق وقتی ماشین میره تو پارکینگ، بایستی دوندگی بشه پشت سر این که ماشین رو پیدا کنن، بعد هزینه هایی رو که تو پارکینگ بوده، هزینه های بردن ماشین و جریمه ها رو یک جا بپردازن. به شکل اینا دارن تلاش میکنن که بتونن یک نوع فشار سنگینی بیارن و هزینه آزاد پوشی را به شدت بالا ببرن. این نکته ایست که رژیم خیلی داره روش تلاش میکنه، یعنی به شیوه های بسیار رذیلانه. یعنی هم از یک طرف حجاب بان ها هستن، از یک طرف این مسئله عکس برداری و فیلم برداری از ماشین ها هست و ضبط ماشین ها یا خوابوندن ماشین ها هست. از یک طرف خب فشارهایی که تو ادارات یا توی رستوران ها و مراکز تفریحی میارن با پول کردن اونا کسب و کار مردم ها به هم میزنن، خب اینا مجموعه فشار است. ولی درست در مقابل این فشارهایی که تصور میکنه رژیم که دستاورد داشته، ما دو تا حرکت دیدیم توی این هفته از دختران ایران که نشون دادن که شجاعت تا چه حد در این جامعه رشد کرده، یعنی به شکلی که به شکل حماسی. یکی نامه بود یا گزارشی بود که رویا حشمتی در حساب کاربری شخصی خودش نوشته بود از چگونگی شلاق خوردن، که خب اون نحوه بیان شلاق خوردن به اینکه چگونه با رشادت رفته هیچ روسری سر نکرده و وقتی هم که شلاق ها رو زده به کسی که شلاق میزده گفته که قرآن بگیر زیر بغلت بزن که ثوابش بیشتره، یعنی به یه شکلی هم بهش توضیح داده که شما چه کار جنایتکار جنایتکار رو نمی کنید. به بعد از اونم که اومده با سر بلند بدون روسری جلو قاضی و دادگاه و همه اینها نشون داده که اینا را به شکلی شکست داده تو این رابطه. خود این نامه روی حشمتی و اقدامی که رژیم در اینجا کرد اینقدر گسترش وسیع داشت که بسیاری حتی از دین باوران و کسایی که در اپوزیسیون درونی رژیم هستن اعتراض کردن که این اقدامات به این شیوه ها به ضرر ماست، به ضرر اسلام است، به ضرر دین هست و همه اینها. و این خب به نظرم یک دستاورد بزرگ. نکته دوم نامه بود که سیپیدی رشنو نوشته، دانشجویی که از تحصیل محرومش کردن، به زندان محکومش کردن و فشار سنگینی روش میارن، که رفته بود نامه نوشته بود که چگونه رفتن به دهمون در خرم آباد و در اونجا توضیح داد که پدرم خب مخالف این کارهای من هست، فکر میکنه که من با روسری سر کنم، چادر رو سر کنم، عاقل باشم فلان از این حرفا، ولی میگو برای رغم این رفتم اونجا و رفتم تو ده با بدون روسری و نشون دادم که حتی اونجا هم بایستی مقاومت کرد. مردم آزادن هر جور دلشون میخواد لباس بپوشن، چه کسی که میخواد حجاب داشته باشه، چه کسی که میخواد بی حجاب باشه. این نمونه از رشادت زنان ایرانی نشون دهنده مقاومت بسیار بالایی است که در جامعه وجود داره. یعنی اگر اون روزی که لیلا موحد پر در سال 96 پرچم سفید یا روسری رو برد و رویون به قول معروف دکل قسمت برق چی میگن جعبه به مجموعه که بر سیستم برق بود اونجا وایستاد و این کارا کرد، اون رشادت جامعه بود که خب بعد از اون ما شاهد اون 96 بودیم، 98 بودیم، 2401 بودیم و اینا نشون میده جامعه اینا تلاویداران حرکت جنبشی انقلابی هستن که در جامعه داره گسترش پیدا میکنه. خود در کنار اون ما خود جدا از این حرکت مقاومت گسترده زنانی که داریم میبینیم شاهد مقاومت بسیار گسترده هستیم که در جامعه کارگری هست. اعتراضات کارگری رو که خب همه در جریان هستیم، یعنی اعتصاباتی که کارگران نفت کردن، اعتصاباتی که بازنشستگان در 4 روز یک شنبه تا چهارشنبه میکنن، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه اعتراض میکنن و همگرایی هایی که در بین اینها داره شکل میگیره، بعد همگرایی که حمایتی که الان دادخواهان دارن انجام میدن، پیوند این دادخواهان با دادخواهان هواپیمای اوکراینی که این هفته گذشته در 18 دی سال روز چهارم سالش بود، خود این همبستگی که مردم داشتن به تشکل‌های مختلف داشتن با اونا نشون میده که این جنبش دادخواهی هم داره یک جنبشی با هم پیوند میکنه. بنابراین حلقه های مختلف مبارزه مردم داره همگره میخوره. به نظرم این دستاورد بسیار بزرگی است بر متن چنین شرایطی هستش که ما میبینیم که شورای نگهبان مسئله انتخابات به اون چیزی که جمهوری اسلامی راهی برای نجات خودش میخواد پیدا کنه یک نکته بود که خب بخشی از این اصلاح طلبان، بخشی از این اعتدالیون طرفداران مثلا حسن روحانی یا حسن خمینی یا بخش های دیگه با جناح راست اصلاح طلبان طرفدار مثلا بهزاد نبوی اینا مطرح میکرد یا مرعشی جود دبیر کل حزب سازندگی بخون نزدیک خاندان رفسنجانی مطرح میکردن که ما بایستی بریم اون حرفایی که آقا زده به اصطلاح خمینی راه خامنه ای زده نمیدونم به خاطر اینه که انتخابات پرشور داشته باشیم، فریب اون درویی به و درویی به ریاکاری که خامنه ای همیشه داره، یعنی در زیر یک سازماندهی بسیار منسجم داره برای اون نسل جوانان حزب الله رو رو کار بیاره، به یک سیستم فاشیستی بسیار قدرتمندی رو شکل بیاره، یک پارچه کنه و در علنی هم میاد یک سری مسائل مطرح میکنه و اینها بعضیا به اون آویزون میشن و فکر میکنن که سیاست آقای جور دیگه است، خودش خوبه دوره بریاش بده. ولی اقدامی که شورای نگهبان کرد بعد از شوراهای نظارت وزارت کشور نشون داد که خب این دروی آشکار است. وزارت شورای نظارت شورای نگهبان تقریبا تمام طرفدارای هم حسن روحانی هم اصلاح طلبان میانه رو و هم حتی اصولگرایان میانه رو طرفدار لاریجانی رو درو کردن، همه را حذف کردن. یعنی از 4 تا حزب اصلاح طلبی که 170 تا کاندیدا یا نزدیک 200 تا کاندیدا رو معرفی کرده بودند، ثبت نام کرده بودند، فقط 6 نفر را تایید صلاحیت کردند. یعنی کل اصلاح طلبان و اعتدالیون اینا اگر بخوان همه جا هم رأی بیارن، بخوان 6 نفر توی یک مجلس 290 نفری 6 نفر خواهند داشت. به این نشون دهنده اینه که سیاست حاکمیت، سیاست رهبر جمهوری اسلامی و سیاست بیت و سپاه اینه که این اپوزیسیون درونی رو یک پارچه بریزن بیرون و ریختن بیرون، و به این دلیل به همون میخوان یک انتخابات حداقلی داشته باشن، همون 10-12% که تو تهران دارن یا 20-25% که در کل ایران ممکنه حزب اللهی هایی باشن که یا طرفداران رژیم هستن، وابستگان به رژیم هستن، رأی بدن، همونا رو نگه میدارن، با اونا رأی میکنن، بعد رأی سازی میکنن، میگن انتخابات پرشور، در حالی که این انتخابات از طرف مردم به طور کامل بایکوت شده. آمارها نشون میده، آمارهایی که مراکز آمارگیری خود رژیم هستن، که در تهران حد اکثر 12% و تا 15% شرکت خواهند کرد، در شهرستان ها 20 تا 25% یا حد اکثر 30%. بگذاریم که همین مجلس کنونی که وجود داره، مجلس 200 نفره، این 290 نفری که تو مجلس کنونی هستن، به گفته علی جنتی پسر جنتی شورای نگهبان 9 میلیون رأی دارن. یعنی در از برای 50 میلیون باید رأی داشته باشن 9 میلیون، یعنی حتی نصف علاوه یکم رأی ندارن، یعنی نماینده مردم نیستن تو این رابطه. به این دور بدتر میشه بنابراین. ولی سیاستی که حاکمیت داره، حاکمیت به این نتیجه رسیده که نباید در هیچ زمینه عقب نشینی کنه. حالا این که در بین خودشون، یعنی بین دو جنایی که وجود داره، یعنی جبهه پایداری مصباحی ها به عنوان جنای داعشی و فاشیستی و اون جنای نو اصولگرایانی که قالیباف پرچم داریم کنه، قالیباف یا رضایی یا حداد عادل و بخش های و سپاه که خب صبح صادق تو دو تا سر مقالش نوشته بود که ایران قوی به اعتراف ایران عقبی شکل میدیم، باید دید که در اونجا چه شکلی میخوان عمل کنن و طرح حاکمیت به بخصوص طرح سپاه و بیت رهبری برای مقابله با جنبشی که از پایین داره شکل میگیره و با این شکست اقتصادی وحشتناکی که دوچارشون شده، یعنی در چارچوب اون تحریم هایی که وجود داره، اون انزوای بین المللی که حتی اشاره کردن در مورد یمن، چین و روسیه هم دیگه باشون نیستن، در این انزوای بین المللی به شکست سیاست خارجیشون، باید دید که چگونه میخوان از این فرصت استفاده کنن یا از فضای انتخابات استفاده کنن و از این وضعیت بیان بیرون. یعنی طرحشون چی هست؟ این چیزیست که بعدا هفته های آینده میشه روش بیشتر صحبت کرد و دید. ولی اون چی که واقعیت داره اینه که رژیم در بدترین شرایط خودش از جنبش داره به شدت خودش را شکل میده، سازمان میده، هماهنگ میکنه. به این چشمنداز امید بخشی وجود داره که ما شاهد تحولی انقلابی باشیم توسط مردم ایران بدون دخالت خارجی ها و بتونیم ایرانی آباد، آزاد، دموکراتیک، مستقل و پرشور توسط ارگان های قدرت مردمی داشته باشیم و به این تاریخ رنج، تاریخ 100 سالهای رنج دردی که برای مردم هست پایان بدیم. با امید روزهای بهتر پیروز باشید.